برنامه هفتگی پنج شنبه 8 سپتامبر 2005 17 شهریور 1384. خب، من مهدی هستم.
من هم علی هستم.
در برنامه این هفته با نظریه تکامل و ارتباط اون با قدرت دانشمندان برنامه رو شروع میکنیم.
من هم راجع به عکس العمل مردم و هنرپیشه ها در مورد اتفاقاتی که راجع به نیولانز افتاده و عکس العمل دولت مرکزی آمریکا صحبت میکنم.
بعدش صحبت کوتاهی خواهیم داشت در مورد جانشینی ویلیام رنکویس که مرگ ناگهانیش رو هفته پیش شاهد بودیم.
و من هم ادامه برنامه ما راجع به کمدین ها صحبت میکنیم و چند تا از برنامه های معروف کمدی آمریکا.
امیدواریم که برنامه عزیزی هم داشته باشیم. خب، یه چیزی که امروز میخوام در مورد صحبت بکنم در مورد این که قدرت فقط واقعا از راه اکثریت یا از راه نظامی و اینا به دست نمیاد. واقعا این تنها راهش اون نیست. واقعا قدرت‌های دیگه وجود دارن که از طریق ساختار یا از طریق اعتباری که یک ساختار داره ممکنه حاصل بشن. و برای این مثال میزنم و سعی میکنم مفهوم رو جا بندازم. مثلا همتون شنیدید که خب مثلا رسانه ها چقدر قدرت دارن. واقعا خب قدرت اینا قدرت به شکل زور یا به شکل حتی مالی نیست. واقعا خیلی قدرت غیر مستقیم تریه. واقعا از راهی که به افکار اون تأثیر میذارن یه چنین قدرتی حاصل میشه. یا مثلا یه روزنامه مهم تو آمریکا مثل نیویورک تایمز واقعا یه روزنامه است از بین مثلا صدها روزنامه تو آمریکا و حتی شاید تعداد خوانندگانش هم مثلا چند میلیون باشن، ولی واقعا مثلا همه آمریکا نیست، مثلا 1% کل جمعیت آمریکاست. ولی این قدرت از کجا میاره؟ این از قدرت رو از اعتبارش و از ساختاری که داره میاره. واقعا اینکه به طور یک این اعتبار به دست آورده که مردم میدونن خبرهایی که تو نیویورک تایمز هست خبرهایی هست که اولا خبرنگارهای با تجربه و همینطور ادیتورها و سردبیرهای با تجربه داره و چون یه روزنامه‌ای هست که اعتبار داره نمیاد چیزی الکی بنویسه. و برای همین یه چنین قدرت‌هایی وجود داره که واقعا از راه اعتبار و ساختار به دست میاد. و یه مثال که این امروز میخوام براتون باز کنم و در مورد صحبت کنم قدرت دانشمندانه. این خیلی واضح نیست که دانشمندان میتونن زوری داشته باشن، ولی واقعا دارن و در خیلی مسائل حرفشون رو به کرسی مینشونن با اینکه در اقلیتن. یکی از بهترین مثالاش این قضیه نظریه تکامله. جالبه که بدونید که خب یه مقدار توضیح بدم، این نظریه تکامل موجودات زنده یا هم نظریه داروین خب میگه که موجودات یواش یواش به اون هستیزه کوچکتر درست شده، مثلا انسان از میمون و مثلا همجور واس حیوان ها مثلا از موجودات تکسلولی و اینا درست شدن و این به اون تکامل از به اون خیلی چیز جزئی تر شروع شده تا به انسان رسیده و این مثلا در چند بیلیون سال اتفاق افتاده. و خب نظریه تکامل نظریه نسبتا تثبیت شده یه در دنیای علم، خیلی شواهد فسیلی هست، شواهد دی ان ای هست که مثلا رو دی ان ای یا بقول من ژن ها میشه دید که مثلا خیلی از ژن هایی که انسان ها دارن مثلا حتی تو ییست میتونید پیدا کنید یا تو مثلا باکتری ها میتونید اینا رو پیدا کنید و میتونید ببینید که مثلا واقعا خیلی شبیهش مثلا تو اونا وجود داره و به طور واضحی خب از اونا به انسان رسیده. و از نظر واقعا علمی نظریه خیلی خیلی تثبیت شده ایه. خب حالا با توجه به اینکه این همه شواهد هست واسه نظریه تکامل، نظریه تثبیت شده ایه و کسی واقعا تو دنیای علم دیگه جای سوالی اونقدر براش نیستش که انگار مثلا که کسی دیگه خب مثلا نظریه گرانش اونقدر دیگه اینکه حالا مثلا سیب رو زمین میفته دیگه زیر سوال هر روز قرار نمیده. نظریه تکامل هم همینجوره. حالا شاید مثلا تو چیزای تخصصی یه چیزایی باشه که حالا مثلا بالاخره جای سوال داره، ولی این دیگه جزئیاتش چیز ابتدایش دیگه جای سوال نیست، چون واقعا تثبیت شده است. حالا تو با توجه به این تو آمریکا یه عده آدم هستن که گیر دادن، میگن نه انسان یه ظرف خدا زده و انسان رو به وجود آورده. بعد یه سری آدم هستن که یه مقدار تخفیف میدن، میگن نه تکامل حالا قبول ولی حتما با دست خدا بوده. همینجوری که مثلا نمیشه که مثلا آدم مثلا از میمون و نمیدونم از گوریل و اینا درست شده باشه. خب مگه چجوری میشه؟ مثلا احتمالش خیلی کمه. و عملا میخوان بگن که نظر تکامل کافی نیست، من که دست خدا رو هم اضافه کنیم. بینا میگن اینتلیجنت دیزاین، شنیده باشیم نظریه اینتلیجنت دیزاین. واقعیتش بخواید هیچ کم از این نظریه ها علمی نیستن. به چه معنایی؟ به معنی این که اینا فقط یه حدسن، نه بر اساس شواهد درستایی بنا شدن، نه ابطال پذیرن. این نمیشه آیا آزمایش پیشنهاد که خب حالا این درستن یا نه. واقعا خیلی چیزای ضعیفی هن و اصلا خب دست خدا رو کی میخواد بیاد مثلا وارد معادلات اینا بکنه. یعنی عملا اینا اومدن خدا رو پاشو وارد پدیده‌ای کن که کاملا پدیده فیزیکیه در طبیعت و کاملا هم باید با چیزای طبیعی توجیه پذیر باشه و واقعا لزومی به این کارا نیست. اینکه شما دیندار بخواید باشین یا نباشین واقعا ربطی به این قضیه نداره. یعنی این از اون چیزایی که پدیده طبیعیه و واقعا هم با چیزای با اپروچ علمی یا با بقول ابزارهای علمی باید قابل توجیه باشه که هست و نظریه تکامل جواب خیلی از این سوالا رو داره میده. حالا با توجه به این تو آمریکا، اصلا تو ایران اصلا همینه، ولی تو آمریکا حدود 60% نظریه تکامل رو با قبول ندارن و حتی به قول فشارهایی هست که میگن نه با مثلا نظریه تکامل هوشمند، اون نظریه تکاملی که دست خدا هم توشه، اون باید درس داده بشه و به جای نظریه تکامل داروین. و مثلا تو ایالت کنزاس احتمالا شنیدید که یه جاهایی شکر این نظریه تکامل هوشمند رو درس دادن به جای نظریه تکامل داروین، در حالی که نظریه تکامل هوشمند که دست خدا رو میاره نظریه علمی نیست. یعنی واقعا نظریه علمی همونطور که گفتم بر اساس شواهد بنا شده، ابطال پذیر، قابلیت پیش بینی داره و این نظریه تکامل هوشمند که دست خدا رو میاره هیچ کدوم از اینا رو نداره واقعا. و حالا میخوام با توجه به این که اکثریت مردم آمریکا نظریه تکامل داروین رو قبول ندارن و باش مخالفن، با این حال در اکثریت مدارس آمریکا و دانشگاه ها نظریه تکامل داروین به عنوان نظریه تثبیت شده علمی تدریس میشه. خب این که واقعا چرا این اتفاق میفته که با اینکه اکثریت جامعه، حتی رئیس جمهور پرزیدنت بوش با نظریه تکامل داروین مخالفه و قبولش نداره، چجور میشه که تو تمام مدارس، اکثریت مدارس نظریه تکامل داروین به عنوان نظریه درست تدریس میشه؟ این نشون میده که خب دانشمندا تونستن تو این مورد حرفشون رو به کرسی بنشونن و مدارس رو خب مجبور کنن که نظریه تکامل داروین رو که نظریه درسته تدریس بکنن. و این از اینجا ناشی میشه که خب دانشمندها و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اینا یک ساختاری دارن، یک اعتباری دارن و موقعی که یک کاری میخوان بکنن برش منوال خودشون رو دارن، برش مقرراتی دارن، الگوهایی دارن و هر کسی که از بیرون بخواد بیاد خیلی راحت نمیتونه اینو تغییر بده، حتی اگه رئیس جمهور مملکت باشه. و حرفی که میخوام بزنم اینه که به همون با حرف نکته اول هم که موقعی ساختار وجود داره که اعتبار کامل، اعتبار کافی داره و این اعتبار رو بر اساس روال هایی که داره، بر اساس تکنیک هایی که داره به دست آورده در سالیان متمادی، این حتی اگر در اقلیت باشه این ساختار میتونه حرفش رو به کرسی بنشونه در مواردی که اکثریت باش مخالفن. و تو این مورد خب دانشمندا با این که در اقلیت چیزن داستان هستن، با این حال حرفش رو به کرسی نشونده و نظریه تکامل رو دارن درس میدن. مثال های دیگه هم شما شب بتونید بعدا پیدا کنید که اقلیت جامعه تونسته حرفش رو به کرسی بنشونه به دلیل اینکه تونسته راه های پیدا کنه، ساختارهای درست کنه که به قول معروف دلایلش رو تو اونجا پیاده بکنه و بقیه جامعه رو مجبور کنه که حرفش رو قبول کنن با اینکه در اقلیت هستن. مثلا یه مثال دیگه شو که خیلی جامعه میتونید برید ببینید، در خیلی کشورهای دنیا الان اعدام ممنوع شده، اعدام دیگه جزء چیز حساب اعدام قابل قبول نیست، در حالی که در خیلی از این کشورها اکثریت جامعه موافق اعدام هست، موافق اینه که اعدام در قانون جزایی باشه. و واقعا دلیل این که این اتفاق افتاده که اعدام در خیلی از این کشور ممنوع شده اینه که یک اکثریت، یک اقلیت متفکر جامعه تونستن اسلوب‌های درست کنن، تونستن معیارهای درست کنن که توضیح بکنن چرا اعدام بده و کسایی که مخالفن هرچند در اکثریتن ولی اون ابزارهای استدلالی رو ندارن که بتونن به جنگ اون اقلیت کوچیکی که متفکرن و استدلالها و معیارها رو برقرار کردن و به جنگ اون اکثریت رفتن. و کل واقعا حرفم رو در یکی دو سه الان خلاصه کنم اینه که قدرت فقط از راه زور و واقعا پول به دست نمیاد، واقعا راه های دیگه هم هست و یه راهش درست کردن ساختارهایی که به استدلال ها قدرت بدن. و یه مثالش همون دانشمند ها بود زدن، یه مثالش مثلا همون قضیه اعدام بود که زدم و شما میتونید مثال های دیگه پیدا کنید. خب هر کی هفته پیش تلویزیون نگاه میکرده احتمالاً دیده که تو نیو اورلانز چه اتفاقایی افتاده و واقعا سیل تمام شهر رو گرفته و تقریبا شهر عملا تخریب شده. واقعا بعید نیست که بتونن، بعیده که بتونن واقعا از دوباره مثلا آبو خالی کنن و ریکاور بکنن، شاید خیلی طول بکشه بخوان چنین کاری کنن. و واقعا شهر خیلی قشنگی هم بوده، من اینجا که دیدم عکساش و اینا شهر خیلی متفاوت بوده از بقیه شهرهای آمریکا. خب خیلی شهرهای آمریکا واقعا شبیه هم دیگه یه جورایی و زیاد برای خودشون چیز ندارن، شخصیت ندارن، یعنی یه تفاوت تشکیل ندارن. ولی ظاهرا نیو اورلانز یه جایی بوده که واقعا یه ساختار متفاوتی داشته و محله‌های خیلی قشنگی داشته و اینا. یه چیزی که واقعا خب احتمال خیلی رو شهر زده این که چرا واقعا دیر انقدر دولت فدرال و همون دولت محلی آمریکا چقدر دیر اومدن به کمک این سیل‌زده و اینا و یه جوری شیر تو شیر بوده عملا و هر کی میخواست کمک کنه یه ده مثلا این فیما که مثلا مسئول کارهای امرجنسی تو آمریکا مثلا جلوی یه سری کمک‌ها رو گرفته، بعد اون وقت خودش کاری نکرده. خیلی بخیر شیر تو شیر بوده. کلی هم میدونم اینا که آدم مهم هم هر کی یه چیزی گفته، بیشتر هم خب حمله ها به طرف بوش بود، چون که خب هم بالاخره مخصوص دموکرات ها که ازش شاکی هم بالاخره هر فرصتی استفاده میکنن که به بوش حمله کنن. ولی دارن تو این قضیه مقداری مقصر بود، چون خب رفته و مرخصی های یه ما بعد دور که سیل و این را افتاده و برگشته بود و آخرش هم یه مقدار دیر عمل کردم. تو دارن در مورد این که این ملت، این هنرپیشه ها اینا چیا گفتن یه سری یه چیزی جمع کردی.
اولش من یه چیزی که بگم راجع به این که میگفتی نیوالا این شهری که با بقیه شهرها متفاوته و اینا، دقیقا همینطوره. خیلی از اینا اعتقاد دارن که مثلا آهنگ جاز و آهنگای بلوز و اینا یکی از واقعا جاهایی که این آهنگا توش درست شده و این حرفا شهر نیورلانز و از لحاظ هنری و اینا خیلی واقعا شهر مهمی بوده. و یه چیز دیگه هم که گفتی که دموکرات‌ها اینا خیلی دنبال این میگردن که جورج بوش و اینا مثلا گیر بدن اینا، ولی خب به هر حال اینو باید نظری که رئیس جمهور آمریکا آقای جورج بوشه و اگه یه اتفاق بدی بیفته یا یه اتفاق خوبی بیفته این به حساب جورج بوش نوشته میشه و اینجوری نیستش. خب به هر حال موقعی که تو میگی مثلا ریاست جمهوری یا مملکتی انتخاب به عهده میگیری، هر اتفاقی که بیفته یه جوری چیز به هر حال تحت تاثیر کارهای تو هستش یا کسایی که زغم رو تو منصوب کردی. به هر حال مثلا رئیس فیما که میشه سازمان مبارزه با حوادث غیر مترقبه طبیعی میشه، اونا به هر حال که مثلا رئیسش رو خود جورج بوش انتخاب کرده و اگه مثلا این سازمان بیاد مثلا یه کار اشتباهی بکنه، خب خیلی ها میگن که تقصیر خود پرزیدنت بوش بوده و تقصیر خود جورج بوش بوده. ولی چیزی که واسه من جالبه این بود که حتی مثلا اتفاقی که تو عراق میفته و اینا خب خیلی اتفاقات بدیه، ولی این چند وقت من چیزایی که تو تلویزیون دیدم و مثلا این هنرپیشه‌ها یا مثلا آدما انقدر به قول من راجع به اتفاقی که تو نیورلانز افتاده ناراحت و عصبانی بودن که من واقعا مثلا تو حالا ندیده بودم که مردم همچین عکس العملایی نشون میدن. متوجه این که خب شما نمی‌کنین تو عراق واقعا اتفاقی که داره میفته خیلی اتفاق وحشتناکیه، الان این همه سرباز رفتن، این همه آدم کشته شده و مثلا چیز نبود، تو حالا ندیده بودم که مثلا اینجا عکس العمل نشون میدن. و از اون طرفم خب خیلی ها هستن که مثلا یه جایی بهشون برخورده که مثلا صبح تا شب دارن میگن که آره مثلا ما آمریکا مثلا تنها ابرقدرت دنیاست و این چیزا، و از اون ور مثلا یه دونه سیل میاد و مثلا هیچکی نمیتونه هیچ کاری بکنه. من فقط یه سری لیست میکنم مثلا چیزایی که من جدیدن دیدم که مثلا جالب بود یا مثلا واقعا خیلی عجیب بود. عکس‌العملایی که یه سری از هنرپیشه‌ها اینا نشون دادن، یه برنامه هستش که برنامه خیلی معروفی هستش، برنامه که لری کینگ اجرا میکنه و مرتب با آدمای معروف مصاحبه میکنه و اینا. چند روز پیش خانم سلین دیان مهمونش بود. سلین دیان خواننده هست، اتفاقا کانادایی هم هستش و فکر میکنم به خاطر آهنگ متن فیلم تایتانیک اسکار هم برد. این مثلا توی برنامه داشت خیلی جدی مثلا عشق میریخت و گریه میکرد که آها مثلا چرا مثلا توی نیورلانز همچین اتفاقات بدی افتاده و کسی مثلا کاری انجام نداده. یا مثلا شانپن که اتفاقا یه مدتی هم ایران بود و بعدش هم برگشت که روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل یه مثلا مدتی داشت راجع به خاطرات سفرش در مورد ایران مینوشت و یکی از معروف‌ترین هنرمندهای دموکرات هست و به قول معروف ضد بوش هست و زمان جنگ عراق هم خیلی مثلا اعتراض میکرد به اون. این عملا من نشدم که مثلا سخنرانی چیزی بکنه یا مثلا حتی مصاحبه چیزی بکنه، این فقط از همون روز اول رفته بود نیورلانز و کنار جز سایر پلیس ها و اینا داشت بهشون کمک میکرد. این در حالی بود که پرزیدنت بوش تا چهار روز اول بعد از اینکه این فاجعه شروع شد هیچ عکس‌العملی راجع به مثلا این مسئله نشون نداده بود. دو روز بعدش آریزونا بود فکر کنم یه دونه سد استحصال کرد و روز بعدش هم رفت سان دیگو و یکی از میلیتاری بیس‌ها که یکی از این پادگانهای نظامی که طبیعتا موقع رئیس جمهوری خیلی تحویلش میگیرن اونجا بود. و تازه بعد از اون بود که شروع کرد مثلا عکس‌العمل نشون دادن و مثلا جلسه گرفتن راجع بهش. خب اتفاقی که میفته طبیعتا شبکه های خبری مثل فاکس نیوز که شبکه های بقیه خیلی دست راستی هستن خیلی جدی دارم میگن که آره الان وقتش نیستش که کسی رو متهم کنیم که چه اتفاق بعدی افتاد، این همه باید دست به دست هم بدیم و این مسئله رو بسازیم. و از اون طرف موقعی که مثلا سایر کانال ها نمیخونی حتی مثلا برنامه های نسبتا بی‌طرفی مثل جیلنو که سعی نمی‌کنه خیلی راجع به کار سیاسی بکنه، می‌بینیم که خیلی جدی مثلا اینو دارن اعتراض می‌کنن و مثلا یه تعداد زیادی جوک می‌سازن راجع به اینکه مثلا جورج بوش هیچ کاری نکرد راجع به این مسئله. و برنامه مورد علاقه من برنامه جان استوارت هست. البته خودش آدم لیبرالی هست و طبیعتاً شده انتظار داشت که مثلا بیاد مثلا عکس‌العمل تونی نشون بده، ولی این برنامه‌شون که شروع شد چون ما یه لانگ ویکند هم داشتیم، یه ویکند سه روزه بود حوزه خود روز کارگر و اونم تعطیل بود، هفته قبلش هم خیلی از این برنامه تعطیل بود، ولی مثلا 10 روز اومد مثلا من برنامه جان استوارت داشتم، میگم 3 دقیقه اول برنامه اصلا بحث شوخی و اینا نبود، جان استوارت هم خیلی عصبانی و شاکی داشت میگفتش که آقای جورج بوش مثلا این ورزش نمیشه، بعد درست کار بکنید و اینجوری نمیشه. و مثلا میگم خیلی مثلا عجیب بود که این آدم انقدر جدی شده. از اون طرف یه برنامه دیگه هستش میت پرس که یک شنبه صبح پخش میشه، یه برنامه‌ای که نزدیک 60 داره داره پخش میشه و مثلا تقریبا همه جور آدمی مهمونش هست، رئیس جمهورا میان، رئیس حزب میان مرتب و خیلی برنامه‌ای که سیاسی خیلی قوی هستش. تیم راست داشت عملا سر رئیس این دپارتمان هوملند سکیوریتی داد و بیداد میکرد که شما الان دارین اتوبوس میفرستین واسه اینا، شما مثلا روز شنبه وقت داشتین، یک شنبه وقت داشتین، الان چرا دارین میفرستین؟ میگم اونم واسه اصلا جالب بود که تیم راست آدمی که معمولا خیلی آدم خونسری اونم داشت داد و بیداد میکرد. ولی عملا میشه گفتش که بامزه ترین عکس العملی که این چند وقت دیدیم عکس العمل آقای کانی وست بود. کانی وست قبلا کارگردان یه سری برنامه های موزیک و اینا بود و الان خودش آهنگ رپ میخونه و خیلی هم چند تا از آهنگ جدیدش خیلی پرطرفدار بود و هفته قبل هم یه برنامه بود اسم MTV Music Awards که شبکه MTV به بهترین آهنگا و اینا جایزه میداد، تو اونم یکی دو تا جایزه برد به خاطر آهنگاش. یه برنامه‌ای بود روش روی کانال NBC مثل NBC تلتان که ایده تلتان ها اینه که چند تا هنرپیشه معروف یا چند تا آدم معروف میان و از مردم تقاضا میکنن که زنگ بزنن به اون کانال های تلویزیونی با اینا صحبت کنن و مثلا یه پولی رو بدن که مثلا به صلیب سرخ یا مثلا این چیزا کمک بشه. توی این برنامه کانی وست بود و مایک مایرز اینا داشتن حرف میزدن. مایک مایرز داشت میگفتش که مثلا وضعیت اتفاق افتاده خیلی بده و این حرفا. کانی وست خیلی راحت و جدی برگشت یه جمله گفت، گفت که جورج بوش اهمیتی به سیاه‌پوستا نمیده، نقطه. یعنی هیچ مثلا این که بگه آقا مثلا این ورزش نمیشه و اینا نبود، خیلی راحت برگش حرف دلش رو زد و یه جوری خیلی مثلا اکثر اول توندی بود. فکر میکنم که این چیزی از برنامه هم باز دوباره فقط کسی که شرق آمریکا بودن تونستن ببینن و موقعی که داشتن برنامه رو واسه غرب آمریکا پخش میکردن این جمله کانی وست رو حذف کردن. و خب از اون طرف هم چیز به حال نمیدونم بچه در جریان هستن اینا، اکثر کسی که تو نیولانس هستن الان و گیر کردن خیلی از اینا سیاه‌پوست هستن و یکی از مسائلی که خیلی بد شده بود این بود که مثلا خیلی میگن که این دلیلی که مثلا دولت فدرال کمکی نکرد بهشون، دولت مرکزی کمکی نکرد همین بود که اینا مثلا آدمای سیاه‌پوستی هستن و خیلی هم فقیرن. و به خاطر همین هم خانم کاندی رایس که وزیر امور خارجه هست و فکر کنم عملا تنها سیاه‌پوست کابینه هم هست، دو سه روز قبل از این ماجراها که مثلا خود جورج بوش عکس العمل نشون بده، مثلا یه روز بعد از اینکه مثلا این اتفاق افتاده مثلا سیل اومد و اینا، خیلی جدی اومد عکس العمل نشون داد، گفته که آره مثلا ما خیلی متاسفیم و مثلا این بالا سیاه‌پوستان خیلی از این مسئله ضربه خوردن اینا. و مثلا به هم خود مردم فکر کردن که خب مثلا وزیر امور خارجه بیاد مثلا همچین احسان نظری کنه در حالی که هنوز مثلا رئیس جمهور بقیه مثلا خیلی احسان نظر نکردن، کاملا مشخص بود که فقط یه کار سیاسیه واسه اینکه هم نشون بدن به مردم که نه مثلا ما کاری به این نداریم که آدمشون مثلا سیاه‌پوست هستن یا نه. ولی میگم به هر حال مثلا خیلی جالب بود که انقدر مردم برای اولین بار انقدر عصبانی شدن و عکس‌العمل‌های انقدر تندی نشون میدادن.
من که کوتاه هم که من خواستم در مورد این قضیه سیل و اینا اشاره بکنم اینه که واقعا مردم این شهر میدونستن که این اتفاق قرار بیفته، دولت مرکزی میدونست، همه میدونستن اولا. و حتی سال مثلا 2001 که یا مطالعه شده بود در مورد خطرهایی که برای آمریکا وجود داره، این به عنوان یکی سه تا خطر عمده‌ای که برای آمریکا وجود داشته اعلام شده بود. و دو تا خطر دیگه هم یکی این بود که خب نیویورک یه اتفاق چیز بیفته، یه تروریستی بیفته که اونم افتاد. و خطر سومش هم یه زلزله بزرگ تو کالیفرنیا که حالا اونجا اتفاق نیفته. ولی نشون میده با اینکه مثلا مردم میدونن یه چیز اتفاق میفته، ولی با این حال خیلی اینرسی زیاده که تا جمع بشن یه کاری بکنن. واقعا حتی تو آمریکاش که این همه واقعا منابع داره و واقعا امکانات زیاده که یه کاری بالاخره بکنه. و واقعا یه جوری اتفاقاتی که خیلی نادرن و در آینده قرار اتفاق بیفتن رو خیلی سخت جلوشونو گرفتن یا مردم رو تشویق کردن که یه کاری براش بکنن. یه مثال واقعا چیزش تو ایرانه دیگه. الان ایران همه میدونن که قراره یه زلزله بزرگ تو تهران بیاد و اگه واقعا این زلزله بیاد شاید میلیون ها نفر آدم کشته بشن تهران، آتش سوزی بزرگ احتمال راه میفته، چون مثلا لولای گاز و اینا میشکنه، بعد آب نخواهد بود احتمالا برای چند روز، مثلا همون مردم شاید در همون 10 روز اول طرف بشن، آب از کجا میخوان بیارن، بیماری ها راه میفته، واقعا خیلی بلای مختلف میفته و نه تنها مثلا شاید میلیون ها نفر آدم تهران کشته بشن، مثلا ایران شالودش هم میپاشه، چون که ممکن اصلا استان های مختلف مثلا کردستان و نمیدونم آذربایجان سیستان و اینا هم ممکن از ایران جدا شن، دولت مرکزی ضعیف شه، اصلا دولت اصلا میپاشه. بعد ببین واقعا شاید ایران به معنای فعلیش کاملا بین بره یه زلزله بزرگ تهران اتفاق بیفته، این فقط پایتخت نه، بلکه تهران ایران به طور کلی اصلا از اون نقشه تیکه تیکه بشه و محو شه به معنی فعلیش، ولی کسی این خیالش نیست، یعنی عملا مثلا خیلی هم کارا میتونن بکنن که نمیکنن، به فرض ساده ترین کارش اینه که دولت شروع کنه یه پایتخت دیگه انتخاب کنه، یا اینکه اصلا شروع کنه یه سری از مثلا وزارتخونه ها با تمام کارمنداشو منتقل کنه از تهران بیرون، بفرسته شهرهای دیگه که یواش یواش جمعیت از تهران بره، حداقل مثلا تو 20 سال یا 30 سال آینده یه مقدار مثلا جمعیت تهران به نصف برسه، ولی نه این خیالشون نیست، هیچ کس این خیالشون نیست، یعنی فقط هم حکومت نیست، مردم هم این خیالشون نیست، و ای خدای نکرده چه اتفاق بیفته واقعا ابعاد فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود. خب یکی از اتفاقای خیلی مهمی که در هفته پیش افتاد مرگ ناگهانی ویلیام رنکوست، رئیس شورای یا دادگاه عالی قضایی آمریکا بود. همونجور که در برنامه‌های گذشته ما در مورد صحبت کردیم، دادگاه عالی قضایی آمریکا اهمیت خیلی زیادی داره در مواردی که تو بقول معروف تفسیر قانون اساسی میکنه و تاثیرش در جامعه خیلی زیاده، و ویلیام رنکوست برای سال خیلی زیادی رئیس فکرم بوده 20 سال رئیس این دادگاه عالی قضایی بود و واقعا مرگ ناگهانیش خبر خیلی مهمیه، چون که پرزیدنت بوش این فرصت رو پیدا خواهد کرد که یک نفر جدید معرفی کنه که ایشون رو جایگزین کنه، و عملا مثلا هر رئیس جمهور در دورش معمولا یه نفر فوقش به شانسش بخوره که یه نفر جدید معرفی کنه. حالا پرزیدنت بوش نه تنها رنکوست رو قرار جایگزین کنه، بلکه قبلا که خبر شده یه ماه دو ماه پیش شنیدید که سن را اوکانر هم از کارش کناره گرفت و بازنشسته شد، اون رو هم باید جایگزین کنه، برای هم دو نفر رو رئیس جمهور فعلی پرزیدنت بوش قرار جایگزین کنه در دادگاه عالی قضایی. علی دارن در این مورد بیشتر حرفای بیشتری داره که این واقعا ویلیام رنکوست کی بود و چی کارا کرده.
خب من اول یه نکته‌ای که بگم راجع به اهمیت دادگاه عالی، خب من های مسئله تفسیر قانون اساسی این حرفا هیچ وقت یادتون نره که جورج بوش توسط دادگاه عالی قضایی رئیس جمهور شد 5-6 سال پیش، که یه مشکلی پیش اومد در مورد رأی‌گیری اینا بین ارگو و جورج بوش، آخرش کار رسید به دادگاه عالی قضایی و دادگاه عالی قضایی بود که رأی داد که جورج بوش برنده انتخاباته و نه ارگو، و به همین خاطر حالا من همین مسئله خیلی دراز مدت اینا تو کوتاه مدت هم این دادگاه انقدر اهمیت داره. مثلا اول یه مختصر مفید راجع به زندگی رنکوست بگم که شاید بسیار جالب باشه، و بعدش حالا راجع به تاثیرات در دراز مدت این ماجرا صحبت می‌کنیم. رنکوست خب 17مین رئیس دادگاه عالی قضایی آمریکا بود که خودش تو ویسکانسین به دنیا آمده بود و پانش میاد استنفورد، همین دانشگاهی که من دارم توش درس میخونم و میدیم هست، اونجا دوره آندرگرادش رو اونجا تهی میکنه و لیسانسش رو اونجا میگیره، یه لیسانس و فوق لیسانس اینجا میگیره، میره هاروارد و دوباره بر میگرده و مدرسه وکالت یا لا اسکول رو اینجا میخونه و تموم میکنه. از وضا سالی که اینجا فارغ التحصیل میشده همون سالی بوده که خانم سندرا دی اوکانر هم داشته فارغ التحصیل میشده. ویلیام رنکوست نفر اولشون بود، به قول معروف شاگرد اولشون بوده و سندا شاگرد سومشون. و این خب از یه طرف نشون میده که مثلا چقدر مهمه که یه نفر از یه مدرسه قضایی خوب فارغ التحصیل بشه و چقدر این ارتباطات و اینا میتونه مهم باشه. حالا راجع به همین ارتباطات هم اگه بخوایم حرف بزنیم، آقای جان رابرتس رو که من فکرم راجعش هم کلی حرف زدیم، کسی بود که موقعی خانم سندا اوکانر بازنشست کرد خودش رو، از طرف جورج بوش پیشنهاد شد که جای اون رو بگیره. جان رابرتس هم مدافعه مدیدی واسه آقای رنکویست کار میکرده و به قول معروف مدافعه مدیدی معاونش بوده و جزء وکلایی بوده که واسه رنکویست کار میکرده. و اتفاقی که الان افتاده اینه که جورج بوش اینو پیشنهاد کرده واسه ریاست دادگاه عالی قضایی. یعنی جان رابرتس ظرف یه ماه هم عضو چیز شورا شد، عضو دادگاه شد و هم رئیس شده و یه جوری جای رئیس قبلی شو داره توی دادگاه میگیره. خود رنکویست موقع که پیشنهاد شد توسط نیکسون بود، پرزیدنت نیکسون بود، پرزیدنت نیکسون یکی از جمهوری خواها بود و در قضیه واترگیت و اون که داشتن سخنهای صحبتهای داخل مثلا حزب دموکرات گوش میکردن مجبور شد استعفا بده. و ولی به هر حال خود رنکویست توسط نیکسون پیشنهاد شد و توسط کنگره که اون زمان دموکرات بودن با یه رأی خوبی تونست رأی بیاره و تصویب شد که بتونه این بره داخل دادگاه بشه. و در چند سال بعدش هم توسط رونالد ریگان به عنوان رئیس شورای عالی قضایی منتخب شدش. یکی از مهمترین خصوصیت رنکویست رأیی که میداده اهمیتی بوده که این به فدرالیسم میداده و اینکه استیت ها و به قول دولت‌های محلی توانایی این رو داشته باشن که بتونن راجع به مسائل خودشون تصمیم بگیرن. و معمولا تو اکثر مسائلی که مثلا صحبتایی که پیش میاد اکثر مثلا کیسا و دادگاه ها این رأیشو میداده به رأی دادگاه محلی. از اون طرف هم چند تا از رأی مهمی که رنکویست داده، خب فکرم یکی از مهمترین هاش و آخرین هاش همین انتخابات پرزیدنت بوش بود که اون بهش رأی داد، یکی از پنج رأیی که جورج بوش رئیس جمهور کرد اون بود. قبل از اون یکی از رأی خیلی جالب رأی رو بر علیه وید هستش که سال 1973 هست. این رأی از این لحاظ خیلی معروفه که این رأیی که به خانوها اجازه میده که سخت جنین رو به قول معروف قانونی کرد توی آمریکا. و رنکویست جزو کسی بود که به شدت با این قضیه مخالفت میکرد. و از این لحاظ هم باز جالبه که جان رابرتس هم خب فکر کنم اون موقع هم حتی واسه رنکویست کار میکرد، اون هم جزو کسی بوده که مثلا راجع به نظرش رو گفته که ترجیح میداد که این قانون برگرده و مثلا چیز بشه، قانون رو رد بکنن.
این قانونی که اجازه داد سیزن به سخت جنین بکنن و بقیه آزادش کرد خیلی اهمیت داره تو آمریکا. از نظر سیاسی خیلی چیز کلیدی و مهمیه، چون که مسیحیای خیلی تون رو خیلی مخالف این قضیه هستن، چون میگن خب این بچه رو میکشه مثل آدم کشی و اینا. و از اون طرف زنایی که فمینیست هایی، حالا زنایی که به حقوق زن ها اینا اهمیت میدن، خیلی براشون مهمه و کلیدیه واقعا، چون میگن خب این به خیلی از زن ها این آزادی رو میده، این انتخاب میده که بچه میخوان داشته باشن یا نداشته باشن. و این تو تمام بقیه انتخابات ریاست جمهوری مسئله مهمی بوده. مثلا از رئیس جمهوری کاندیدا میپرسن که خب شما موافقین مخالفید، و معمولا دموکرات ها موافقن، ریپابلیکن ها حالا خیلی دیگه نمیخوان مخالف باشن چون واقعا نمیخوان رأی زنا زده بشه، ولی معمولا نشون میدن که خیلی هم خوشحال نیستن. و این هنوز مسئله مهمیه، یعنی واقعا چون که رأیش هم خیلی نزدیکه، اگه این ترکیب شورای دادگاه عالی قضایی عوض بشه خب ممکنه این قانون رو هم یه ذره تأثیر روش بذاره. مثلا یه چیزی که تصویب شد سال پیش این بود که چیزایی که اون سخت جنینایی که خیلی در لحظه آخری که بچه میخواد به دنیا بیاد مثلا انجام میشده، اونا رو مثلا یه محدودیت های برش ایجاد کرد و ممکنه از اون تیپ محدودیت ها زیاد بشه. و خب بر همینم گروه هایی که در حقوق زنان کار میکنن خیلی به این مسئله حساسن.
یه چیز دیگه هم که بهم بگم راجبه این که گفتال مسیحی تون رو با این قضیه مخالفت، اینا اینم در نظر بگیرید که کلیسای کاتولیک اصولا با هر چیزی که با اون تمام روشایی که از بارداری جلوگیری میکنه هم حتی مخالفه، یعنی چیزایی مثل کاندوم این حرفا که مرتب مثلا حتی الان فکر کنم تو ایران هم دیگه مثلا دولت خیلی جدی داره سعی میکنه که اینا رو رواج بده، هنوز کلیسای کاتولیک و پاپ با اینها مخالف هستن. حالا شما حساب کنید که این یه طرف قضیه است، حالا تا بیای بخوای به کلیسا و مثلا اینا توضیح بدی که آقا مثلا اینجوریه، حالا مثلا اجازه بدید که سفر جنین هم اتفاق بیفته. و از اون طرف هم این رو در نظر بگیرید، این که صرفا بیاد آدم یه قانونی بذاره برای سفر جنین یا یه کار دیگه ای، این کار غلطه، حرامه و مثلا چه میدونم غیر قانونیه، این دلیلش نمیشه که مثلا مردم چیز کنن از فردای مستثنی یه چیز دیگه این کار نمی کنن. داخل مثلا تمام کشورها شما میتونید ببینید همه جا خیلی از جا هستن که مواد مخدر غیر قانونی هستن، ولی این معنیش نیست که کسی مواد مخدر مصرف نمی کنه. اینجا هم همین اتفاق میفته. اگه یه بحثی که حالا مثلا خیلی رو میکنن یعنی که حالا اگه بیام قانون سخت جنین هم برداریم، این خیلی کمکی نمیکنه. فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که جاهایی که سخت جنین غیر قانونی انجام میشه تعداد اونجاها خیلی زیاد میشه، کما اینکه اینو ما تو ایران هم داشتیم در برای مدت خوبی. و یه اتفاق بعد دیگه‌ای که ممکنه بیفته و خیلی جاها هنوز هم میفته اینه که مثلا بچه‌هایی که شما مثلا میتونید نوزاده مثلا چند روزه رو پیدا کنید که مثلا داخل سختیش خال اینا مثلا میندازنشون، مثلا بلافاصله بعد از اینکه به دنیا میاد مثلا مادرش رو نمیخواد، نمیتونه توانه اینو نداره که مثلا بچه‌ها نگهداری یا مثلا اینو میندازه یه کناری اگه حالا مثلا بچه خارج از ازدواج رسمی به وجود اومده باشه، یا اینکه مثلا بچه‌ها رو میذارن واسه پرورشگاه اینها. و این یه جوری چیز میکنه تاثیرات مثلا خیلی طولانی مدت‌تر و مثلا خیلی تاثیرات عجیب غریبی روی مثلا جامعه میذاره. یعنی فقط صرف حق این نیستش که به مثلا زنها حق بدین که آیا میتونن بچه دار بشن یا نه. این میان و همین خود مسئله سخت جنین اینا همیشه توی همه رقابت‌ها تأثیر خودش رو گذاشته.
خب اگه به انتخاب دادگاه عالی قضایی برگردیم، خب فکر میکنی که نفر بعدی که رئیس جمهور جورج بوش معرفی بکنه کیه؟ فکر میکنی زن خواهد بود؟ فکر میکنی هیسپانیک یا واناس از مکسیکو لاس خواهد بود؟ یا فکر میکنی سیاه خواهد بود؟ یعنی فکر میکنی این واقعا از اقلیت ها خواهد بود، یا یعنی که فکر میکنی یه نفر دیگه که هیچ کس انتظار نداره رو معرفی خواهد کرد؟
این سوال خیلی خوبیه، ولی من واقعا چیز ایده ای ندارم. تنها چیزی که میتونم بگم این بود که خانم لورا بوش همسر رئیس جمهور مثل این گفته بود که فکر میکنم که کسی که انتخاب میشه زن باشه. و یه چند تا نکته دیگه هم باید در نظر گرفت که یه جوری به خاطر اینکه جان رابرتس الان اومده چیز شده، کاندیدای قبلی اومده رئیس شورای عالی دادگاه عالی قضایی شده، عملا همه دارن در نظر میگیرن که خب این عملا جایگزین رینکویست شده و هنوز اون صندلی خانم سندرا دی اوکانر خالیه. و یه جوری خیلی مردم دارن نگاه میکنن که کی، یعنی دوباره سوال این نیستش که مثلا چه میدونم کی جایگزین سندرا دی کی جایگزین رینکویست میشه، دوباره سوال یعنی که کی جایگزین سندرا دی اوکانر میشه. و یه چیزی هم که بعد در نظر گرفت، در حال حاضر اپروال ریتینگ یا میزان این طرفداری که مثلا از رئیس جمهور هست به خاطر خیلی از مسائل، من جمله همین قضیه ماجره چتین ها خیلی میزان پایینی هست، مثلا در حد 30% اینا هست. و این باعث میشه که اگه جورجوش بخواد کسی رو انتخاب بکنی که خیلی مثلا حالت مثلا جناح راستی و اینا داشته باشه، کاملا ممکنه که تو کنگره گیر بکنه. و به همین خاطر همه پیشبینی میکنن که چیز جورجوش این دفعه اگه بخواد کسی معرفی کنه خیلی اونها آدم میانه روی باشه و میام احتمال خیلی زیادی هم داره که این دوباره مثلا یه خانوم رو انتخاب کنه. ولی خب واقعا باید صبر کرد و دید که ببینیم چه اتفاقی میفته و چه کسی جایگزین سندی اوکانر میشه و به قول معروف این 9 نفری که اون شورای عالی رو تشکیل میدن چه ترکیبی خواهند داشت.
خب من یک دو ساعت پیش در موزه تاریخ کامپیوتر بودم در شهر ماونتن ویو و یک پنل دیسکاشن یا همون میزگردی بود در مورد تاریخچه شطرنج کامپیوتری. در این میزگرد آدمای خیلی جالب و با پسندیده معتبری شرکت داشتن. در حقیقت کسایی که اونجا بودن، یکیشون مانتی نیوبرن بودش از دانشگاه مکگیل، پروفسور کامپیوتر ساینس دانشگاه مکگیل و پیشکسوتان شطرنج کامپیوتری در دنیا هستش. برنامه که اون نوشته به نام آستریج در 5 مسابقه جهانی شطرنج شرکت کرد و در سال 1974 نزدیک به برندشان در اون مسابقات بود. کسی دیگه که بودش مری کمبل بود از شرکت آی بی ام، که برنامه‌ای که حتما خودتون میدونید، برنامه دی بلو که اینو نوشتن، چند سال پیش موفق شدش که گری کاسپاروف رو در سال 1997 شکست بده و این هم یکی از آدمای ساینتیستی هستش که مجهزش و فانتستی داشته کارنگ میمون هستش. کسی دیگه ای که بودش ادوارد فاینبام بود از دانشگاه استنفورد، که این هم باز هم از پادشاهی داشته کارنگی میمون هستی زیر نظر هرب سایمون کار کرده و آدم خیلی قوی بود، چند استارتاپ شروع کرده و یکی از افراد اصلی هوش مصنوعی هستش در دنیا و بهش پدر سیستم های هوشمند در جهان لقب دادن. یک شطرنج بازی بود به نام دیوید لیوی، ایشون هم که بودش که چند سال که نشنال مستر بود در زمینه شطرنج، 40 تا کتاب نوشته. یک کسی بودش که با نفر دیگه ای که توی همین ریزگرد بود که جان مک‌کارتی هستش، پدر علم هوش مصنوعی دنیا، در سال 1968 شطرنجی کردن با هم دیگه که یه دونه مسابقه شطرنج رو تا 10 سال دیگه بهترین شطرنج باز کامپیوتری دنیا از دیوید لیوی میبره، که در سال 1978 ته اون 10 سال بود با هم دیگه مسابقه گذاشتن و اون تونست شطرنج کامپیوتری رو شکست بده و شرط رو برد از جان مک‌کارتی و 4-5 نفر دیگه که با هم دیگه شکست کردن. و نفر آخر هم توی گفتم جان مک‌کارتی بود از دانشگاه استنفورد، عضو ارشد بسیاری از کمیته های علمی دنیا هستش، جایزه های بسیار زیادی رو برده. به هر حال حرفای خیلی جالبی زده شد، حرفایی بود در مورد اینکه آینده شطرنج کامپیوتری در دنیا چجوری هستش، کسایی حرفای خیلی جالبی زدن، سوالای خیلی قشنگی کردن. از جمله از حرفایی که می‌زدن این بودش که جان مک‌کارتی میگفتش که من دوست دارم که بدونم که اگه که چند سال دیگه یه دونه کامپیوتری باشه که فقط 10 میلی‌سکند بتونه روی هر حرکت فکر بکنه، اون وقت احساسش که برای ما جالب خواهد بودش که چجوری مسئله حل خواهد کرد. چون الان همونطور که میدونید خیلی از الگوریتم ها به قدری ساده هستن که در حقیقت سعی میکنه که همه حالت مورد رو در نظر بگیره و امتحان بکنه و ببینه که چند حرکت بعد به نفعش کدوم هستش، که در حقیقت بهشون میگن evaluation function، که در حقیقت تصمیم میگیره که کدوم حرکت به نفعش هست. ولی خب اینا اگه تا ابد بخوان فکر بکنن مطمئنن خب راه درستی رو پیدا میکنن، ولی خب قطع بهینه سازی این الگوریتم ها بستگی به این داره که زمان محدودی رو روی هر کامپیوتری که داره تصمیم گیری میکنه به این مثلا تخصیص بدن. در حقیقت اولین الگوریتم هایی که نوشته شد برای حل مسئله شطرنج، روش هایی که درست میشد همین حالت ساده بود، ولی بعدها فهمیدن که تا یه چیزی به صورت مجذور تعداد راههایی که باید محاسبه بشه میتونن این نود کاهش بدن، به صورت الگوریتم هایی که توی کتابی از دانالد کلوس نوشته شده بود، که دانالد کلوس هم خودش مثلا اونجا بود و فرقیده ای کرد در این مورد. به هر حال مسئله بازی یک کامپیوتر با یک شخص مسئله خیلی جالبی هستش که سالهای سال دیگه هم هنوز به حل کردنش میپردازند احتمالاً، و یکی از مسائل اصلی و اولیه‌ای هستش که در حقیقت هوش مصنوعی رو باهاش محک میزنه. خب خبر دیگه هم که جالب بود این بودش که وینتون سرف که در حقیقت سازنده اینترنت هستش به گوگل ملحق شد. گوگل که این شرکتی بودش که تا 2 سال پیش خیلی آدم های خاصی رو استخدام میکرد، هنوز هم به همین کار ادامه میده. در عرض این تمام 2 سال اخیر تعداد کارمنداش 4 برابر شده، الان 4200 کارمند داره. و معمولا سعی کرده که بهترین ها در هر زمینه رو استخدام بکنه. همونطور که میدونی یک کسی رو هم از مایکروسافت همین چند هفته پیش استخدام کرد که در حقیقت کارهای چین رو بر عهده بگیره برای گوگل، ولی با مایکروسافت یک دعوای دادگاهی منجر شده. در حالی مثلا به هر حال اریک شمید گفتش که کسایی که معمولا آخرین امپلوی های گوگل هستن یا آخرین کارمندان گوگل هستن که استخدام شدن بهترین های اون رشته هستن، ولی این شخص یعنی وینتون سرف یکی از بهترین ها بوده و کسی بوده که در سال 1970 در دانشگاه استنفورد مشغول کارهای تحقیقاتی در رابطه با TCP/IP بوده و یکی از بهترین و مهمترین آدم های هستش که در حال حاضر زنده هستن. CEO شرکت گوگل به شرکت گوگل میگه و بیشتر 20 سال با هم دیگه این شخص دوست بودن. اگه دیده باشی اون چارتی رو که اینترنت ساخته شد از روش و چند دانشگاه با هم دیگه وقت میکرد، اون یکی از افراد بوده که در این دست داشته و فکر میکنم که یکی از بهترین کسی هست که به گوگل اضافه میشه. در حدود یک ماه دیگه این کارش رو شروع خواهد کرد. کارهایی هم که گوگل میخواد انجام بده فکر میکنم چون این شخص در سالهای اخیر با امتیاز کار میکرده الان 62 سالش هستش، کسی بوده که MCI میل رو و یکی از پروتکل هایی که دیتا و ویس و ویدیو این چیزها رو با هم دیگه قاطی میکنه و میفرسته در روی شبکه روی این مسئله کار میکرده. بعدی به گوگل ملحق میشه هنوز هم با کاری که با نرسا رو میکرده با JPL ادامه میده، ولی یه کاری هستش که خیلی شبیه کار گوگل هستش، چجوری اینترنت رو به فضاهای دور دست وصل بکنه. گوگل هنوز در مورد حقوق این شخص صحبتی نکرده، ولی فکر کنم شبیه اون چیزی بوده که به امپلوی مایکروسافت لی در حقیقت پیشنهاد کرده. 10 میلیون دلار کامپنسیشن پکیج بوده و 2.5 میلیون دلار ساینین بونس که همون روز اول که وارد میشی بهت میدن، این 2.5 میلیون دلار بهش خواهند داد. گوگل که یک شرکت جوان هستش این شخص رو استخدام میکنه. این شخص معمولا با کت شلوار همیشه در همه عکس و مطبوعات حضور پیدا میکرد، ولی این شخص فکر میکنه که کسی هستش که در حقیقت ناشناخته هستش با اون محیط. فکر میکنه که تا موقعی که ایده جدید داشته باشه همیشه کارش تو گوگل دلخواه هستش و همیشه کارش با طرفدار خواهد بود.
خب بحثمون رو در مورد کمدین‌ها ادامه میدیم. هفته پیش من گفتم که کمدین‌ها رو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم و اینا چند گروه عمده دارن. کمدین‌های سیاسی، کمدین‌هایی که راجع به مسائل پیش و پا افتاده صحبت میکنن، کمدین‌هایی که فقط کارشون غر زدن و ایراد گرفتن به چیزای مختلفه و کمدین‌های سیاه‌پوست، به اضافه کمدین‌هایی که اکثر مطالبشون راجع به مسائل خانوادگی و ازدواج و تفاوت زن ها و مرد ها هستش. این هفته راجع به کمدین هایی صحبت میکنیم که اکثر مطالبی که میگن راجع به مسائل خیلی پیش و پا افتاده هستش، نه چیزایی مثلا عجیب غریب یا مسائل سیاسی و مسائل خانوادگی، اینا فقط مسائلی که خیلی چیزای پیش و پا افتاده هستش که هر روز آدم میبینه و بدون توجه از کنارشون رد میشه. اینا سعی میکنن تو همون چیزا یه موضوعی پیدا کنن و ازش که جوش بسازن. یکی از معروف‌ترین کسایی که در این زمینه کار میکنه آقای هستش مثل جری ساینفلد که مدتی هم یه چیز نزدیک 9 سال یه شوی داشت مثل همیشه شوی جری ساینفلد یه برنامه بودش که به کانال NBC پخش میشد. از کمدین‌های قدیمی‌تر بخوایم صحبت کنیم، استیو مارتین هستش که جدیدن هم چند تا فیلم بازی کرده. فیلمی که قرار به زودی ساخته بشه فیلم پرنگ صورتیش هستش یا بازگشت پرنگ صورتی و قبلا هم فیلم خراب کردن خونه بینداند هاوس رو بازی کرده بود. یک کمدین دیگه خانم الن دی جنرس هست که ایشون الان برنامه دارن به صورت 4-5 رو کانال NBC و یکی دو تا مثال دیگه شاید در ادامه برنامه بزنیم. جری ساینفلد یکی از معروف‌ترین کمدین‌ها هستش. یه شوی داشتش که به اسم دقیقا همین جری ساینفلد شو بود، روی کانال NBC پخش میشد به مدت 9 سال و یه جوری این شو هنوز که هنوز به عنوان بهترین برنامه کمدی معروف هستش و عملا یکی از چند تا برنامه بود که کمک کرد به کانال NBC که بتونن اون چیزی که اینا بهش میگفتن تلویزیونی که حتما باید ببینید The Must See TV که روزه پنجشنبه شب پخش میشد رو شروع کنه و همچنین که گفته بودیم NBC یکی از کانالهایی بود که خیلی روی برنامه کمدی و اینها کار میکرد و مدتها تمام مثلا قسمت عمده از برنامه های بابینندهش برنامه هایی بود که برنامه کمدی بودن و این یکی از معروف‌ترین اون برنامه ها بود. این برنامه یه سیزی بوده 68 تا امی نامینیشن گرفت که این 68 تا جایزه امی نامزد شده بود که 10 تا از اون جایزه ها رو برد و این یه رکورد خیلی عالیه واسه یه دونه برنامه. در هر صورت این شوی که خود این شو رو خود جری ساینفلد و مثلا بقیه بهش مثلا یه شوی راجع به هیچی، یعنی و واقعا هم برخلاف مثلا شوهای دیگه که آدم خب میبینه، مثلا همین سریال فرنس که مثلا سریال خیلی معروفی هستش اگه مثلا کسی دیده باشه میدونه که مثلا چندم داخلش مثلا 6 تا پسر 3 تا پسر و 3 تا دختر هستن که مثلا چندم دو تا جفتشون با هم ازدواج میکنن و بعد مثلا هفتم از اینا یه مدتی مثلا یه سری کارهای دیگه میکنن، شغلشون عوض میکنن، نمیدونم ازدواج میکنن و مثلا بچه دار میشن، طلاق میگیرن، از اینجا حرفا. داخلش جای سنسرتی اتفاق مهمی نمی افتاد، مثلا یه قسمتش کل یه قسمتش راجع به این بود که چون من طرف من این دوستایی که بودن پاشن میرن یه رستوران چینی و منتظر اینن که اسمشون صدا زده بشه که بتونن برن بشینن. حالا وسط این ماجرا جای سنسرتی سعی میکنه که مثلا به اون کسی که اسمارو میخونه رشوه بده که اسمش زودتر خونده بشه، طرف پول ازش میگیره میذاره تو جیبش و یه لبخند میزنه بدون که شک کنه نشون بده و همینطور اتفاقایی که خیلی میان اتفاقای خیلی پیش پا افتادی هست و این سعی کرد که از همچین اتفاقاتی ازش دوک بسازه. الان هم این شو داره تقریبا هر روز هفته دو سه بار توی کانالای مختلف ریراناش که میشه گفتش اون برنامه‌ای که اصلا قبلا ضبط شده و دوباره دارن پخششن داره پخش میشه و مثلا مرتب تو کانال مختلف میتونه آدم این برنامه رو پیگیری بکنه. این شو راجبه خود آقای جری ساینفلد بود که نقش کمدین رو بازی می‌کرد و دوستاشون رو و از همون ماجرا به قول معروف جمله معروف جری ساینفلد شروع شد که همه وقت می‌خواد یه جوشی تعریف بکنه میاد میگه که قضیه یه ماجرایی چیه مثلا واتس اپ ویت سامثینگ، یه مثلا یکی از برنامه‌هاش راجع به چیز بود هواپیما و این دستشویی هواپیما بود که میگه که هیچ وقت دقت یعنی که داخل دستشویی هواپیما همه جور چیزی توش پیدا میشه و مثلا جا هستش واسه چه میدونم تیغ ریشتراشی و اگه بخواییم تیغش رو بندازیم دور واسه اونه یه دونه قفصه دارن. بعد هم یعنی که میدونم کدوم پرواز هستش که اینقدر طولانی که مردم مجبورن داخلشون ریش خودشون رو بزنن و کدوم پرواز اینقدر طولانیه و کی سوار اون هواپیما شده که نه تنها مجبورن که ریششون رو بزنن، حتی اون انقدر ریششون رو میزنن که تیغ کندی شده و مجبورن این تیغ رو بندازن دور. کی سوار اون هواپیما میشه؟ چون نم وولفمن آدم گرگی یا مثلا خرس داره سوار اون هواپیما میشه. یه سری موضوعی مثل این موضوع که خیلی مثلا چیزای ساده‌ای هستن ولی میتونن خنده‌دار باشن اگه توسط یک کمدین خوب اجرا بشه و نمند. یه مثال دیگه راجع به قرص ها بود که به خصوص قرص هایی که تو آمریکا هست این حرف اگه مثلا برید داخل مغازه ببینید اکثر این قرص ها تقریبا میشه گفت بلا استثنا همه این قرص ها روشون نوشته اونم با حد اکثر مثلا قدرت اکسترا استرنج بسیار قوی دیگه هیچ وقت چیزه یه مثلا قرصی پیدا نمی‌کنید که روش نوشته باشه مثلا این قدرت مثلا محدودی داره قدرت مثلا طبیعی داره میزان طبیعی داره و از اون طرف هم همه قرص ها توی دو مود میان بیرون، یه سری قرص ها هستن که خیلی سریع عمل میکنن، یه سری قرص ها هستن که عملشون مدت زمان زیادی میمونه. جای سانسل را این داشت میگفتش داره مثلا خب حالا سوالی که اونجا واسه من مطرح میشه اینه که خب من کی میخوام احساس خوبی داشته باشم، الان یا دیرتر کدوم قرص را بگیرم، قرصی که سریع عمل میکنه یا قرصی که طولانی‌تر عمل میکنه. یه جایی یه برنامه‌اش این بود که مثلا یه نفر زنگ می‌زد مثلا خیلی مثلا با اشتیاق اینا مثلا راجع به چیزی توضیح میداد و میگفتش که حالا علاقه دارین که بیشتر راجع به این بدونین و مثلا جای استانسن میگفت آره و گوشی قطع می‌کرد. اینم روز کاری خیلی بامزه‌ای بود که داخلش رو انجام شد و کنم میگم شویی بود و که خیلی شبیه کار خود جای استانسن هست. اینم راجع به موضوع خیلی طبیعی و پیش پا افتاده. یه نفر دیگه از این کمدین‌ها کمدینی هستش به اسم آقای استیو مارتین که جزو کمدینان نسبتاً قدیمی‌تر هستش به برنامه سطح زنده آیت لایف که برنامه شنبه شب زنده از شنبه شب زنده هست که از نیویورک پخش میشه، فکر کنم این دیگه 7 بار مجری اون برنامه بوده و از زمانه قدیم خیلی چیز طرفدار داره. نفر سومی که راجعش صحبت میکنیم خانم الن دی جنرسه که خودش هم چند بار گفته که یکی از کسی که خیلی روش تاثیر گذاشته آقای استیو مارتن هستش. الن دی جنرس الان یه دونه شو داره روی کانال NBC هستش، ساعت 4 بعد از ظهر پخش میشه. این زمان خیلی زمان مهمیه به این دلیل که این زمان زمانیه که شو اپرا خانم اپرا وینفری روی کانال ABC پخش میشه و مدته مدیدی اون عملا تمام بیننده هایی که اون موقع تلویزیون ممکنه یا حتی قسمت عمده از این بیننده ها شو خانم اپرا وینفری میدن. این ساعت 4 تا 5 هم با ساعتیه که خب ساعت بامزه‌ایه. اولا هنوز کار همه مثلا کارمنده و اینا تموم نشده، به همین دلیل خیلی از کسی که دارن تلویزیون اون موقع میبینن اکثرا کسایی هستن که یا مثلا خانمه خانه‌دار هستن یا کسایی هستن که بچه دارن و مثلا میخوان زودتر بیان خونه که مثلا به کار بچه ها برسن و همچنین آدینسی داره. و همخواه دارد مثلا برنامه اپرا خیلی برنامه خانوادگی و خیلی مثلا راجع به مسائل مشکلات خانمه خانه‌دار هست و راجع به مسائل زنانه و زیبایی و اینجور چیزا صحبت میکنه. و مدت‌های مدیدی هم این شو تقریباً چیز پرطرفدارترین شو بود چون ساعت خاصش و همزمان فکر کنم یکی از پرطرفدارترین شو ها باشه. و الن دی جنرس اومد 2 سال پیش شوش اون زمان شروع کرد و یه جوری به قول معروف یه ساعتی رو شروع کرد به امتحان کردن که خیلی ساعت سختی بود برای گرفتن بیننده، ولی ظرف 2 سال گذشته تعداد زیادی تونسته بیننده جمع کنه و چند تا جایزه امی هم برده یا حداقل چیز شده نامزد شده واسه چند تا جایزه امی. و کلن هم شوش برخلاف شو اپرا که خیلی شو جدی هستش و مثلا حالا جدی که به این معنی هست که بیشتر مثلا راجع مشکلات صحبت کنه اینا، خیلی خودش آدم خنده داره و خیلی آدم همیشه در حال خندیدن و اینا هست و بیشتر فرمت شوش بیشتر فرمت برنامه شبیه ساختار برنامه هایی که آخر شب پخش میشه. یعنی اولش یه دونه خود خانم دی جنرس میاد 5 دقیقه یه استنداپ کمدی اجرا میکنه و یه جوکی میگه و بعدش میره میشینه و مثلا چند تا مهمون داره، یه دونه خواننده آخر برنامه دعوت میکنه و یعنی یه جوری یه ساختار شبیه ساختار برنامه آخر شب رو داره وسط روز انجام میده. الن دی جنرس خب یکی از نقشه خیلی معروفش نقش دوری بود توی فیلم فایندینگ نیمو، پیدا کردن نیمو که اون ماهی آبی رنگی که همه حواس همه چیز یادش میرفت و خیلی حواس پرتی داشت، اون رو صداش رو الن دی جنرس میورد و یه جوری یکی از محبوب ترین شخصیت کارتونی چند سال گذشته شده خود الن دی جنرس به خود اون صداش. شامپایی که تو آمریکا تولید میشه برسه بقیه چیزایی که آمریکا شما میتونید تهیه بکنین پشتشون یه شماره تلفن داره که اگه سوالی یا چیزی راجع به یا کامنتی راجع به این محصول دارید میتونید زنگ بزنید و باهاش صحبت کنید. و مثلا سوالی که به الن دی جنرس مطرح می‌کردن بود که یعنی چی، یعنی مثلا ممکنه که یه نفر زنگ بزنه از یه شرکت شامپوسازی و بگه ببخشید من چجوری سرمو شونه بکنم شامپو بکنم با توجه به اینکه پشت همه شامپوها نوشته طرز استفادهش اینه که موتون خیس بکنین و مثلا شامپو بریزین و نمیدونم موتون ماساژ بدین و شامپو کنین دیگه. و یه تیکه اجرا کرد که مثلا یه نفر انگار زنگ زده به اون همون شماره تلفن و این دو تا دارن با هم صحبت میکنن که مثلا مشکلی این که مثلا موهای این شسته نمیشه چیه و صد کار مثلا طرف میگه راستو یادت مون که موتو خیس بکنی یا نه. کلا میگم اینم دوباره برمیگرده تو همون بخش کمدین هایی که راجع به مسائل خیلی پیش پا افتاده صحبت میکنن. یه موضوع بامزه دیگه که راجع به خانم الن دی جنرس هم هست اینه که ایشون اولین کمدین خانومی بود که در وسط برنامه داخل برنامه جانی کارسون بعد اینکه برنامه کمدیش اجرا کرد اساس جانی دعوت شد و اومد و نشست روی صندلی کنار جانی. حالا من اولی که باید توضیح بدم که چرا این مهمه، جانی کارسون یه چیز نزدیک 15-20 سال برنامه رو اجرا میکرد به اسم برنامه تونایت شو، همون برنامه امشب که روی کانال NBC پخش شد و هنوز که هنوزه با وجود که چند سال از اون گذشته پرطرفدارترین برنامه یه که ساعت 11 تا 12 شب پخش میشه. خود جانی کارسون آدمی که خیلی بین کمدین ها اینا احترام داشت و به خاطر این هم که برنامه خیلی برنامه پرطرفداری بود خیلی مهم بود واسه کمدین ها که بتونن بیان و روی برنامه اون یه بخش رو اجرا کنن و یه کار استنداپ بکنن. و بعد از یه مدتی این تبدیل شد و خود جانی هم خب مثلا کاری که میکردیم بود که اگه از یه کمدیانی خوشش میومد دعوتش میکرد که بیاد بشینه و کنار مثلا بقیه مهموناش بشینه و مثلا بقیه شو مثلا پیش جانی باشه. این اتفاق واسه یه کمدین، بخصوص کمدینایی که مثلا تازه کار بودن و مثلا دعوتش شدن روی این برنامه، خیلی واسهشون مهم بود که مثلا این اتفاق بیفته و این به قول معروف یه جوری نشون میده که جانی کارسون از اجرای این طرف خوشش اومده. الن دیجنس هم اولین زنی بود که تونست این به قول معروف این اتفاق واسهش افتاد و شوش نمون برنامه که اجرا کرده بود انقدر جالب بوده که جانی دعوتش کرده که بیاد و جزء مهموناش قرار بگیره. قبل از این شو الن دیجنس شو که داره پخش میشه الان، الن دیجنس یه برنامه دیگه ای داشت، یه برنامه سیتکام بود، یه شوی کمدی بودش به اسم دی الن شو که راجع به یه دونه کتاب فروشی بود و صاحب کتاب فروشی که خودش نقش صاحب کتاب فروشی خود الن بازی کرد و اتفاقا توی اون سریال هم اسم خودش هم اسم نقشی که بازی کرد هم اسم خودش بود الن بود. این شو از این لحاظ خیلی مهم بود که برای اولین بار داخل یه سریال کمدی و اصلا یه سریالی که داره رو تلویزیون پخش میشه هنرپیشه نقش اول و نقش اول اون سریال همجنسگرا بودن. یکی از قسمت های این ماجرا، یکی از قسمت های این سریال که یکی از پربیننده ترین قسمت های سریال هم بود، قسمتی بود که الن برای اولین بار میاد و اعلام میکنه که گی هست یا همجنسگرا هستش و به قول خارجی ها معروف بشی که ایماتا کلازت و این رو عنوان میکنه و اون قسمتش هم یه جایزه امی برد، ولی با این وجود باعث شد که کانال ام بی سی مجبور شه شورا یه جورایی کنسلش بکنه و تا یه مدت زیادی هم خود الن دیجنس نمیتونست کار انجام بده، چون به هر حال این قضیه میگم یه 15 سال پیش اتفاق افتاد و هنوز مردم آمریکا اون بیننده های عمده آمریکایی خیلی علاقه نداشتن که یه دونه هنرپیشه همجنسگرا راجبه و یک رول همجنسگرا به قول معروف ببینن داخل سریالاشون. بازگشت الن هم به برنامه تلویزیونی فکر کنم اولین بار بعد از اجرا کردن جایزه امی بود، جایزه امی بود که سال 2001 بعد اتفاقی 11 سپتامبر این اومد این برنامه رو اجرا کرد و خیلی موفق بود و یه چند تا جوک هم رجوع همین مسئله ساخت که برنامه اینجوری شروع کرد که گفتش که فکر می‌کنید طالبان از چه چیزی بیشتر برش میاد؟ یه خانم همجنسگرا توی جمع یهودی. این جوکی بودش که اون موقع گفت و با اونم خیلی پرطرفدار شد به قول معروف این جملهش. یه کمدین دیگه هم که من می‌خواستم راجعشون صحبت کنم به هیچ وجه به اندازه این سه تا کمدین قبلی معروف نیست، ولی اون هم در نوع خودش من خیلی از کارش لذت میبرم، بنده خدایی بود اسم میچ هدبرگ که اتفاقا سه چهار ماه پیش هم با اونی جوان بود فوت کرد. اونم باز جزء کسایی بود که مسئله که میساخت خیلی راجب مسئله ساده و پیش پا افتاده بود. یکی از بامزه ترین جوکایی که من از میچ هدبرگ شنیدم جوکی بود که راجب چیز میگفتش، راجب گم کردن خودکارش میگفتش که میگفتش که من از گم کردن خودکارم خسته شدم، من خیلی خودکارامو گم میکنم، به همین خاطر یه خودکار خیلی گرون قیمت خریدم بخاطر که از اینکه اهمیتی به این موضوع نمیدم خسته شدم. و کنانم این شده باگه هم دوزه کسی بود که کار خیلی شبیه استیو مارتن بود و به قول من خیلی جوکایی مثلا در مورد مسئله طبیعی مسئله پیش پا افتاده و اینا صحبت میکرد. البته اینم بگم که حالا این طبقه بندی که ما داریم انجام میدیم خیلی طبقه بندی نیستش که مثلا آدما حتما داخل یکی از این کاتگوریا بیفتن و هیچ کاری دیگه اینا هیچ چیز کانتریبیوشن دیگه نشوشن و یا هیچ جوک دیگه ای نسازن. به هر حال مثلا هر کمدین یه سری جوک میسازه، معمولا اینا یکی دو تا مسئله که سیاسی هم وسطش میندازن، یکی دو تا مسئله که راجع به مسئله ازدواج و تفاوت زن و مرد اینا میگن، ولی خب به هر حال هر کمدین یه استایلی داره، یه دونه یه سری استایل داره که مثلا با اون بیشتر اصلا معروفه. گفتم مثلا اگه شما بشنید که مثلا یه جوکی هستش که مثلا با این شروع میشه که What's up with، این احتمال زیاد یه جوکیه که از جری ساینفلد نقل شده. What's up
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی داد هفروز داد کام. این هفته من میخوام سری بزنم به ورزش مختلف. خوشبختانه این هفته خبر متفاوتی داریم از رشته دو میدانی. یه بررسی خیلی کوچیک در مورد دو میدانی دارم، در مورد فوتبال باشگاه های آلمان و حضور لژیونر ها. خبر دیگه در مورد لیگ برتر ایرانه. خبری در مورد بسکتبال دارم و در آخر در مورد ورزش بانوان. در دیگه گذشت در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا واقعا ایرانی ها بعد مدت ها پول کاشتن. من که میدونی ایران دو میدانی خیلی در آسیا قوی نیست و معمولا مدالی نمیاره، در این دوره تونست یک مدال طلا و دو مدال نقره و یک مدال برنز دستش پیدا کنه. جالب ماجرا اینه که کسی که مدال طلا آورد احسان حدادی 20 سالشه و این رکوردی که در آسیا زد خود آسیا هم شکست و با این رکورد حتی در رنکینگ جهانی هم خیلی صعود چشمگیری داشت. تو به طور کلی تمام رقیبا خودشو شوکه کرد. از خبر دیگه این بود که ایران از 400 متر درخشید و 400 متر رکورد ایران بعد از 31 سال شکسته شد. در دفعاتات نیزه ایران با 6 سانتی‌متر کمتر فقط به مقام 4 می‌رسید. حالا این در واقع جلوی ماجرا است. در پشت ماجرا دونده‌ای که در این دوره قهرمان شدن یا حالا رکورد خیلی خوبی زدن خیلی شاکی و ناراحت بودن از عملکرد فدراسیون دو میدانی ایران. از اون قبل این بود که جز احسان حدادی و مهدی شاهروخی که فرزادگرهای ایران بودن و به طور کلی اینها مربی خودشون رو آورده بودن در سفر، بقیه رشته هامون و بقیه بازیکنهای ایران دو میدانی کارهای ایران چون مربیشون نیومده بودن و این خیلی چیز عجیبیه. در حال حاضر کشورهایی که میرن برای مسابقات دو میدانی معمولا مربیشون حتی با اونا باز حضور داشته بودن. برای مثال میتونم بگم که دونده بسیار جوان ایران بوعزار در 400 متر ایران رکورد میزد. این دونده دفعه اول سوگر مسابقات آسیا رفته بود و جالب ماجرا بود که بازیکنان همتیمی ایران داشتن به اون روحیه میدن، در طوری که این عمل و این وظیفه یه مربی که این کارو بکنه. حال بوعزار گفته بود که وقتی من میخواستم وارد سیفت شدم اصلا نمیخواستم من مسابقه دو میدانی فینال رو بدم، بلکه همه شون عضلاشون ساخته بودن، بسیار قوی تر بودن، قد بلندتر بودن و این به قول معروف این مقدار ترسیده بود از ماجرا. و حال چیزی که میشه پیشنهاد کرد این که فدراسیون تعریف بهتری روی دو میدانی کنه و دو میدانی به قول معروف مادر ورزش هاست. اگه این وقت ما پیگیرتر و فعالتر باشه به طبع روی رشته دیگه همون هم اثره بسیار جدید. و حالا ادامه همین موضوع ما میتونم بگم که کلن به نظر میره که در دو سال اخیر ایران در رشته های غیر از رشته های اساسی خودم مثل فوتبال و کشتی و وزنه‌برداری مثل سری سرها در آسیا بالا بیاره. هر هفته که گذشت در مسابقات بوکس هم ایران تونست مدال های بسیار زیادی بیاره. الان میبینیم که مثلا در رشته دو میدانی و بوکس حال که هندبال اون بهتر شده، والیبال و بسکتبال اون در واقع حرف بسیار جدی رو در آسیا میزنه و به همین ترتیب رشته های دیگه ای مثل شمشیر بازی همینجوری اگه برنامه ریزی کنه احتمالا در بازی های دیگه ایران میتونه مدال های بسیار زیادی رو. به نظر من حالا ما شاید با سردمدارای همین سایت خودمون یه فکری داشته باشید در مورد برگزاری یه سمینار در رابطه با ورزش که حالا ما میخوایم بررسی کلی داشته باشید در مورد که ورزش ایران چه راهکارهایی رو میتونیم براش پیشنهاد کنیم، برنامه مدیریتی و یا زن و یا اون نماد اقتصادی که ما میتونیم براش در نظر بگیریم چی هست، آیا کسی میتونه برنامه بده یا خیر. ما فکر میکنیم در آینده نزدیک یه اطلاعی بزنیم و از آدم ها میخوام که این شرکت کنن و شاید حالا جوایزی هم در حد وسعمون در نظر بگیریم. خبر دیگه در مورد خبر در عربت خیر فوتبالی ما در مورد بسکتبال قهرمانی آسیا. امروز برای بازی اول ایران در مقابل چین قهرمان آسیا قرار گرفت و این بازی رو با نتیجه 72-61 باخت. با اینکه ایران 11 امتیاز کمتر از اونا کسب کرد ولی اینو در نظر داشته باشین که اونا یامینگ هم دارن که بازیکن NBA هم هست، ولی از قدمانی جا به روزبانی هم بعد کار نکرده و تونسته بود که صد خیلی خوبی در مقابل حملات یامینگ باشه. همونطور که می‌بینید جابر روزبهانی جوان 21 ساله ما قدی دقیقا مشابه یامین داره و خصوصیاتی شبیه اون. فرقش اینه که اون تجربه NBA رو داره ولی جابر هنوز تجربه آنچنان NBA نداره. سال پیش سعی کرد که بره NBA و اون ترای اوت یا اون مسابقات انتخابی پیش از فصل NBA تلاشش رو کرد که وارد بشه ولی تیم ها اون رو نپذیرفتن. خبر دیگه در مورد هم میتونیم مسکتبال ایران بود که قبل از اینکه مسابقات شروع شه یک شوک ناگهانی به تیم وارد شد، یعنی از اینکه ولادیمیر بوسنیاک مربی کارآمد تیم ملی ایران بدون صحبتی و بدون مشورتی استعفا خودش امضا کرد و تیم رو کنار گذاشت. هنوز خبر در خبرها نیومده که علت این امر چی بوده ولی با توجه به بوسنیاک خیلی خوب کار کرده و این تیم خیلی خوب پرورش داده بود، حقش این بود که حداقل سعی میکنن که اونو دوباره برگردن و حداقلش رو میذاشن بعضی مسابقات آسیایی اونو کنار بذارن. خبر دیگه در مورد لیگ برتر ایران، پیروز بازی بین استقلال و پاس انجام شد، بازی از چهارشنبه لیگ برتر و در هفته دوم بود. پاس تونست بازی با نتیجه 1-0 بزنه، به این ترتیب نشون داد که واقعا مدعی جدی برای قهرمانی این دوره از رقابت است. همونطور که هفته پیشم من پیش‌بینی کرده بودم قبل از شروع مسابقات، پاس این فصل بازیکنهای خوبی داره و مربیش تمیزلی فرصت کافی داشته تا این تیم رو هماهنگ بکنه و یه خطر جدی برای تمام تیم‌های لیگ داشته باشه. خبر دیگه هم که هست اینه که در این هفته رقابت‌های لیگ برتر باز هم ادامه خواهد پیدا کرد و با تیم‌های خوبی که در این دوره هستن، سپاهان، استقلال که بازی کرد و پرسپولیس، زباهن، فولاد، ارسال احواز بازی‌های جدید رو در دنبال خواهم کرد. بدون اینکه علت اینه که ما خیلی توجه مفردی داریم به لیگ برتر به خاطر اینه که این فصل لیگ برتر واقعا مهمه و اگه تمام بازی کنان هدف نهاییشون اینه که بتونن بخشی از تیم ملی ایران در جام جهانی باشن. بنابراین لیگ برتر ایران به عنوان سازنده استعدادهای جوان برای تیم ملی واقعا مهمه. خبر دیگه در مورد وضعیت لژیونرهای ایران در اروپا تا این هفته که میاد. هفته که گذشت بازی باشگاه‌های اروپا همگی تعطیل بود، یعنی که مسابقات جام جهانی در قاره اروپا ادامه پیدا کرد، ولی این هفته ما شاهد حضور بازیکنان خوبمون در لیگ آلمان هست. اولا علی کریمی هفته با شماره 8 در تاکتیک اصلی قرار داره و در مقابل نورنبرگ بازی میکنه. وحید هاشمی با شماره 16 در مقابل فرانکفورت بازی میکنه. مهدی مهدوی کیا با شماره 7 در مقابل ماینز بازی میکنه. زندی با شماره 10 رو نیمکت ذخیره های کایزرسلاوترن که بازی داره با ورده برمن. تنها نکته که برای شنوندگان که در آمریکا حضور دارن هستش اینه که روز شنبه ساعت 7 صبح وقت لس آنجلس بازی هانوفر و فرانکفورت بازی که رایده هاشمون روش بازی میکنه رو پخش میکنه. خبر آخر در مورد بانوان ایرانه. بانوان عزیزمون درستن در این هفته سه رکورد در دو میدانی رو بعد از 32 سال پشت کنن و البته خبر کاملا دقیقا نمیده بشه در چه رشته هایی اینا این کار کردن ولی یکیش پرش ارتفاع بود. و خبر دیگه در مورد بانوان اینه که برای اولین بار ایرانی تونستن در مسابقات برون مرزی به کسب مدال نقره در رشته تکواندو در قسمت زنان دست پیدا کنن. این مسابقات در کره جنوبی انجام شد. اسم مسابقات هم مسابقات اوپن کره جنوبی بود. حالا از خبر این هفته منتظر خبر خوب از طرف آینده باشید. همه شما به خدا می‌سپارم. علی هستم از کالیفرنیا.
خب داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم.
یادتون باشه که هفته دیگه برنامه ما رو گوش کنیم. فصل فوتبال آمریکایی شروع میشه و یه توضیح کوتاهی خواهیم داشتش راجع به نحوه بازی کردن فوتبال آمریکایی.
بسیار خوب، تا برنامه آینده
خدا نگهدار. I'm not afraid of the dark.
Thank you.